أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در بحث نظام جامعه، خانواده و سبک زندگی حرکت کردیم و از لحاظ منابع کاری برای این بحث هم قرآن و هم حدیث و هم یا در ضمن حدیث هم میشه این رو آورد، یا جداگانه ادعیه اهل بیت علیهم السلام و زیارتنامه ها که در اونها هم سیره انبیا و اولیای الهی و هم ویژگی های یک زندگی رحمانی و ایدئال و مطلوب در سطوح مختلف، یعنی بیانهای گوناگون کلی و اجمالی یا تفصیلی به چشم میخوره، و بر این اساس ما به یک گنجینه بسیار غنی دسترسی داریم و هر کس هر نیازی دارد به تناسب نیاز خودش میتونه از این گنجینه بهره برداری کنه. از برنامه های بسیار موجز و کوتاهی که در سوره های مبارک قرآن مثل سوره حمد، سوره والعصر یا سوره های مفصل که در بقره، در نساء، در آل عمران، در سوره یوسف علیه السلام و سوره های مثل قصص شعرا راجب سیره حضرت موسی علیه السلام، به خوبی ما میتوانیم نمونه های گوناگونی ببینیم و روش و فلسفه این تنوع روشی را هم عرض کردیم، هم تنوع نیازها و هم تنوع سطوح مخاطبین و هم تنوع نیازهایی که در حال مطرح شدن هست در جوامع مختلف. لذا همیشه این منابع برای ما محترم و قابل استفاده هستند. این روش بهره برداری ماست که ما را توانمندتر یا ما را قویتر در این عرصه علمی نشون میده. به همین خاطر ما از همه اینها میتوانیم به خوبی استفاده کنیم و در یک کلمه میتوانیم بگیم اگه بحث سبک زندگی مطرح شد، شما در منابعمون تحت عنوان سیره، سیره پیامبر صلوات الله علیه، سیره امیرالمؤمنین، سیره اهل بیت مطرح میشه. همین زیارت جامعه کبیره سیره اهل بیت رو به خوبی ترسیم کرده، یا در زیارت امین الله که از جمله اللهم ان قلوب المخبتین الیک و الیهات تا آخر دو تا تصویر بسیار بسیار زیبا برای دو سبک زندگی الهی در دو سطح، چون این زیارت سه تا فراز داره. فراز اولش سلام بر امام معصومه، فراز دوم اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارع وعلى مقاصد اليك واضحة، این و فراز بعدیش. اینها را شما اگر ببینید، میبینید که ویژگی های مطلوب در یک زندگی ویژه، به تعبیر حالا میتونیم بگیم سبک زندگی خردمندانه یا مؤمنانه، اگر بخوایم به ایمان یعنی نسبت بدیم، یا طبق حدیثی که از امام کاظم علیه السلام با هشام آغاز کردیم و یک نمونهش رو گفتیم، میتونیم بگیم این سبک زندگی خردمندانه است، چون امام علیه السلام هم روش تحصیل علم و دانش و دانایی و آگاهی را از راه داشتن خرد مطرح میکنه و هم لوازم این داشتن چنین خردی را به خوبی از آیات قرآن بیان میکنه. لذا گفتیم این حدیث یک نوع تفسیر موضوعیه برای یک انسان خردمند و یک زندگی خردمندانه. خب بخشی از این حدیث را ما خواندیم، الان دیگه با حذف آیات قرآن که بسیار مهمن این آیات، چون ریزکاری هایی که در این آیات هست و ربطی آیات با موضوع محل بحث امام معصوم علیه السلام هست، خودش جای یک کار علمی تحلیلی را پر میکنه. چون ما اینجا بنای بر اختصار فعلا داریم، ما این استشهاد و استدلال و استناد به آیات را فعلا چشم‌پوشی میکنیم، هرچند خیلی مهمه. فقط فهرست این سبک زندگی خردمندانه را من در این جلسه دنبال میکنم. وقتی که فرمود یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این در سوره زمر این آیه خیلی می درخشه. خب در اینجا امام معصوم علیه السلام محوریت بحثش را به خرد و فهم داده و فرموده که خداوند بشارت داده. این بشارت صریحا در آیه اومده و در این بشارت اونی که مهمتره روش تعامل یک انسان خردمند با شنیده ها، با داده ها، با هر بحثی که در زندگی پیش میاد، روش تعامل را اینجا بیان کرده و این یک سبک در زندگیه. چون انسان ها وقتی که چیزی را میشنوند نسبت به اون شنیده هاشون یا تسلیم میشن یا انکار میکنن یا تحقیق میکنن. امام میفرماید که اینها بناشون بر تحقیق است. در تحقیق هم بهترین گزینه ها را در تحقیق دنبال میکنن. چرا؟ چون اولا وقتی که میفرماید یستمعونه یعنی متصدی میشن برای تحقیق، برای شنیدن. لذا یه جایی باید بره مصاحبه کنه، یه جایی باید بره استنتاق کنه، یه جایی باید بره خبر بگیره، یه جایی باید بره مطالعه کنه، متناسب با اون موضوعی که میخواد در بارش تصمیم بگیره که تسلیم آن بشه، تأیید کنه یا رد کنه، بیگدار به آب نمیزنه. بعد وقتی که میره و تحقیق میکنه و به حقیقت یا به واقعیت بتونه اونجا اشراف پیدا کنه، اون وقت اگر بنا شد گزینشی و انتخابی داشته باشه، بهترین ها را انتخاب میکنه. فاستمعون القول فیتبعون احسنه، بهترینش را. خب قرآن این روی احسن بودن خیلی مانور داده و اصلا سبک، به تعبیر گفتیم سبک زندگی الهی، خدا در قرآن فرمود الله نزل احسن الحدیث، یا فرمود خلقكم ليبلوكم ايكم احسن عملا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. این احسن بودن را تبارک الله احسن الخالقین، خب این احسنیت و احسن بودن، این سبک، یک سبکی است که خداوند داره نشون میده که در به عنوان موجود اکمل در هستی، رویه او، روش او در آفرینش، در هدایت، در تربیت، در حتی در پاداش دادن و در مجازات بهترین را انتخاب میکنه. خب میفرماید خردمندان این چنینن، اهل العقل و الفهم اینا هستن و اینا هدایت یافتگان هستن. خب پس اگر ما بگیم این یک سبک زندگی الهی است، اینجا در حقیقت ما گزاف نگفتیم و خداوند داره روش خودش را به ما القا میکنه و تعلیم میکنه و میخواهد ما این چنین باشیم. وقتی میفرماید احسن و عملا، یا وقتی که میفرماید اگر شما بخواهید از خطرات این زندگی اندوهبار و مشکل زا در دنیا مطلع بشید، فرمود هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. احسن کجا، اخسرین کجا؟ بعد فرمود الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا خیال میکنن که دارن کار نیک انجام میدن در حالی که دارن مسیر انحرافی را میرن. خب بعد قرآن میاد اینها را مشخص میکنه چه کسانی هستن در این زندگی دنیا. پس نه فقط سبک زندگی مؤمنانه یا خردمندانه یا الهی را قرآن بیان میکنه، اون سبک زندگی های مقابل و موازی و مخالف را هم به خوبی در سیره فرعون، در سیره قارون، در سیره هامان، در سیره طغیانگران، کافران، منافقان به خوبی داره بیان میکنه و تابلوها را خیلی خوب داره قرآن ترسیم میکنه با مصادیق، مصادیق تاریخی که واقع بینان بودن طرح قرآنی را به خوبی داره نشون میده. خب این نکته اولی بود که امام فرموده بود بهش. بعد نکته دوم را یا فراز دوم که فرمود جایگاه این عقل میدونید کجاست؟ این عقل و خردی که محور شده توی این حرکت تبیینی امام معصوم علیه السلام، این که تمام حجت‌های الهی با وجود عقل میتونه مفید و تأثیرگذار باشه. اکمل ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. حجت ها به وسیله خرد ها به کمال میرسن. یعنی حجت مثل وقتی که میگیم در منطق ما قیاس داریم، صغرا و کبرا داریم، یه صغرا یه کبرا بعد نتیجه، صغرا به تنهایی نتیجه نمیده، کبرا به تنهایی نتیجه نمیده، عقل به تنهایی یا دلیل و حجت، یعنی پیامبر به تنهایی منهای عقل جواب نمیده، عقل به تنهایی منهای هدایت های انبیا باز جواب نمیده. البته عقل هدایتگر انسان خواهد بود به حجت های الهی و لذا میفرماید عقل انسان، انسان را به وجود رب و وجود خالق کامل علی الاطلاق راهنمایی میکنه. خب لذا خداوند هم انبیا را فرستاده هم دلائل ربوبیت خودش را مطرح کرده و اینجا عقل که میاد از این بهره میبره، یعنی عقل با بهرمندی از بیانات انبیای الهی و بیانهای خود خدا در قرآن کریم به نتیجه مطلوب میرسه. ولذا فرمود یا هشام قد جعل الله ذلك دلیلا على معرفته. آیات الهی را که بیان کرده میخواهد بفرماید که باید این خالق و این مدبر را شما پیدا کنید که هست و این آیات نشانه های اوست و اینکه او مدبر الامور شماست بأن لهم مدبرا. خب آیات فراوانی را امام علیه السلام از سوره های گوناگون که در کل این آیات شاه بیتش لآیات لقوم یعقلون لعلکم تعقلون لآیات لقوم یعقلون لعلکم تعقلون لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. مثلا این آیه را هم اینجا فرموده، قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم. این خط قرمزها را در زندگی بیان کرده، الا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. این لیست بلند بالایی که خدا در این آیه به عنوان اون خط قرمزهای زندگی انسانی مطرح کرده، بعد میفرماید لعلكم تعقلون، یعنی هر کس که اینها را مطالعه کنه با عقل خودش میفهمه که فواحش به کجا میرسونه، یا فرض بفرمایید شرک به کجا میرسونه، ترک احسان به والدین به کجا میرسونه، همینطور قتل نفس به کجا میرسونه. اینها یه الفبای ابتدایی زندگی. و همینطور می فرماید که ای هشام، خداوند اهل عقل را موعظه کرده، تو موعظ اهل العقل و رغبان فی الاخره. خب انسان عاقل احتیاج به یادآوری و موعظه هم داره و خداوند این نقش را ایفا کرده با موعظه کردن اهل عقل. یکی از موعظه‌های قرآنی که بسیار بسیار مهمه فرمود وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خب این یکی از بهترین و مهمترین موعظه های الهیه که زندگی دنیا با همه زرق و برقش، این تهش شما برید درونش را برید سعی کنید پیدا کنید، فرمود این چیزی جز لعب و لهو، یه نوع بازیه. حالا این بازی برای اهل عقل و فهم یک صحنه گردونی موقتی است که انسان در درون اون باید خودش رو پیدا کنه و همیشه فکرش نگاهش به آخرت باشه. ولدار الاخرت و خیر، خیر در آخرته، دنیای به تنهایی لهو لعبه. خب برای انسان‌های با تقوا، یعنی انسان‌های عاقبت اندیش، اینجا متقی، چون انسان‌های با تقوا انسان‌هایی هستند که پیشگیری می‌کنن از وقایع، پیشگیری که می‌کنه قبل از اینکه گرفتار یک مخمصه‌ای بشه درباره اون مطالعه می‌کنه و نمی‌گذاره که در اون گرفتار بشه. خب این چنین انسانی انسان عاقبت اندیشه. برای انسان‌های عاقبت اندیش آخرت خیره و دنیا هیچی جز لهو لعب، و دنیا میشه از دنیا چشم‌پوشی کرد. البته این تفسیر کرده قرآن، نمیگیم چشم‌پوشی از دنیا کنید، یعنی نخورید، نخوابید، استراحت نکنید، ازدواج نکنید، فعالیت نداشته باشید، نه. اون با ضرس قاطع با تمام قد داره میگه و لیس للانسان الا ما سعى، شما باید تلاش کنید، ولی چه جور تلاشی و کجا این تلاشتون نشه ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاشتون بیهوده و بیراه بره، تلاش مفید. بعد میفرماید افلا تعقلون، یعنی عقل این را اقتضا میکنه وقتی شما مقایسه کنید آخرت را با دنیایی که لهو لعب هست، در دو کفه ترازو بذارید، شما اینجا می توانید وارد یک مقارنه و مقایسه بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار در نوع نگاه شما به زندگی باشه. پس انسان با تقوا و خردمند انسان عاقبت اندیشه و این عاقبت اندیش نگاهش به دنیا و زندگی دنیا متفاوت خواهد بود. وقتی نگاه متفاوت شد، وقت تعامل با دنیا و پدیده های دنیایی به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام متفاوت میشه. میشه دنیا چی؟ دنیا میشه گذرگاه او، دنیا میشه تجارت خانه او، دنیا میشه کشزار او، و به این ترتیب با دنیا تعامل میکنه و هیچ وقت مغلوب این زندگی محدود لهو لعبی نخواهد شد. بعد فرمود یا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه. خب آدمایی که تعقل نمی کنند باید هشدار بهشون داد. اینها نمیشه با زبون خوش باهاشون صحبت کرد، یعنی چون خوشن دارن خوش میگذرونن، باید به اینها گفت آقا این سونامیه داره میاد سراغت، خودت جمع و جور کن. این سونامی ها را هم قرآن برای کسانی که تعقل نمی ورزند فرموده ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. ببینید تکیه کلام های امام در آیات منتخبشون همش یعقلون تعقلون افلا تعقلون لقوم یعقلون. خب بعد فرمود که ان العقل مع العلم. خب حالا که خرد را ما به کار گرفتیم و خدا را به ما نشان داد، مدبر الامور را نشان داد و ما گوش به زنگ این خدایی که ما را آفریده و دنیا و آخرت را ترسیم کرده و ما را در این شرایط قرار داده، خب ما چیکار باید بکنیم؟ ما از کجا بیاییم اون مسیر زندگی را پیدا کنیم؟ یعنی بخوایم از لهو لعب بیاییم بیرون چیکار باید بکنیم؟ میفرماید خب اینجا خدا گفته باید بری دانا بشی. ان العقل مع العلم، خدا فرموده تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. کسی که اهل دانایی باشه دنبال دانش بره، عقل او و خرد او به کار میفته، یعقل تعقل میکنه. شما باید کتابی باشه جلو چشمتون مطالعه کنید تا این ذهن شما حرکت کنه و بالا فهم این کتاب بره و در حقیقت به کار گرفتن عقل و خرد یکی از مهمترین اصول تکامل زندگی انسانیه. لذا فرمود ان العقل مع العلم، اینا مکمل هم هستن و به تعبیر اون حدیث شریف العقل مرکب العلم. تو عقل نباشه علمی اونجا سوار نمیشه، تو عقلی نباشه انبیا نمیتونن مفید باشن، تو عقلی نباشه خدا را من نمییابم و متوجه نمیشم، تو عقلی نیابه من حقیقت زندگی دنیا را نمیتونم بفهمم. بعد فرمود ثم ذم الذين لا يعقلون. خب کسانی که تعقل نمی کنن اونا رو مورد مذمت قرار داده که بگوید اینها در حقیقت در مسیر ضرر زدن به خود و دیگران هستند. خب آیات فراونی در اینجا آورده امام که و منهم من يستمعون اليك، بعضیا میان گوش فرا میدن. افأنت تسمع الصم، ولی اینا کرن، آدمای کر حتی اگر بخوان بیان خوان گوش کنن، آدم کر که دیگه نمیتونه استفاده کنه. ولو کانوا لا يعقلون. خب یا فرمود ام تحسب ان اکثرهم يسمعون و يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اینا بدتر از چارپایان هستن، چارپایان در حد ظرفیت خودشون حرکت میکنن، اینا از ظرفیت های وجودیشون به هیچ وجه استفاده نمیکنن. خب بعد فرمود ثم دم الله الكثره. هیچ وقت شما دنبال انبوه کاری، مطالعه انبوه، مال انبوه و تلاش های انبوه، یعنی این یک هشداری است برای همه ماها که بعضی وقتی میخوان بیلان کار بدن دنبال کمیت میرن، کار به کیفیت ندارن. خداوند فرماید کثرت مذمومه. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک، بیشتر اهل زمین گمراهت میکنن. یا فرمود بل اکثرهم لا یعلمون، خیلی ها اکثرا دانا نیستن، یا فرمود بل اکثرهم لا یعقلون، خیلی ها خرد ورزی نمی کنند. پس شما نمیتونید کثرت را معیار قرار بدی بر سلامت. و به تعبیر اون اصل معروف خواهی نشوی رسوا و هم رنگ جماعت شو، این یک اصل غلطیه که در زندگی های ما، در سبک زندگی های ما متاسفانه رخنه پیدا کرده. و لذا فرمود یا هشام ثم مد حلق الله، خداوند بوده دنبال اون آدم های ناب برو، اینها قلیل من عبادی الشکور، قلیل ما هم، متوجهید؟ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، پس اکثریت را شما ملاک قرار نده، دنبال اون آدم هایی که کمتر دیده میشن، کمتر افراد میرن تو نخ اونها، توی وضعیت و زندگی اونها. خلاصه برو دنبال ریزبین باش و دقیق باش. ثم مدح القله ثم ذكر اول الالباب باحسن الذكر. خب کثرت را مذمت کرد، قلت را هم مدح کرد، بعد خردمندان را به بهترین وصف و به بهترین نحو بیان کرد. و حلاهم باحسن الحلیه، زیباترین و بهترین ویژگی ها، ویژگی های اول الالباب. فقال یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اول الالباب. این درس مال خردمندانه که اختی به اونها گفته بشود خدا حکمت را، ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما این حکمت را به لقمان دادیم، اونا ارزش این را می فهمن که یک کلمه حکیمانه می تواند یک دنیای را متحول کند. و من یؤت الحکمه، یک حکمته ولی این خیر کثیر در او نهفته است. یعنی شما به کمیت نگاه نکن، به کاربردش، به تأثیرش در زندگی نگاه کن. اگر تو حکیم باشی، گر در خانه کس است، یک حرف بس است. خب در حقیقت داره اینجا اولی الالباب را تأیید میکنه قرآن کریم. حالا این تأییداتی که برای اولو الالباب ارده خیلی مفصله، اینجا در این در نیم صفحه قرآنه. بعد فرمود یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. این همه ما حرف میزنیم، یاد آوری میکنیم، این برای کسی که دل داشته باشه، عقلش به کار بگیره، این میتونه بهره برداری کنه. فرمود لمن کان له قلب، یعنی عقل، اینجا دل و عقل و قلب یکیه. ولذا فرمود آتینا لقمان الحکمه، اون چه چیزی به لقمان داده شد؟ الفهم و العقل. حکمتی که به لقمان دادیم عقلش شارژ کردیم، فهمشه برای اشیا درست کردیم. لذا میبینیم که بعد امام میرود سراغ، از قرآن میره به سراغ حدیث. بگه خیلی خوب، حالا ببین، حالا که لقمان حکمت داره، ببینیم چه حکمتهایی لقمان برای فرزندش مطرح کرده و به او نشان داده. فکر کنم اینجا ما باید این بحث را الان فاکتور بگیریم، قسمت دوم باید براش در نظر بگیریم، و چون طولانی میشه میخوام همش رو الان بگم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.